چای هم نباید زیاد روی داشته باشیم که میتونه ضررهایی داشته باشه. گلاس یا پیاله چای بخوایم که در روز مصرف بکنیم. چای به دلیل وجود تاننها میتونه که جذب آهن را در بدن کاهش بده. یعنی غذایی که خوردیم و آهن داره اگر چای زیاد بخوریم میتونه که مشکل ایجاد بکنه در جذب آهن. بنابراین بعد از خوردن غذا بلافاصله نوشیدن چای توصیه نمیشه، که البته در افغانستان ما شما رعایت نمیشه به هیچ وجه. حتی بعضی جاها مهمانی هم که میری چای دسر دسترخان هست، چی برسه به ای که به سلام ما بگویم بلافاصله بعد از غذا شما چای نباید بخورید. چای به جای آب بعضی وقتا در وسط غذا میخورن. خب این باعث میشه که مشکل کمخونی به وجود بیاد. افزودن شکر به چای که در بعضی از مناطق افغانستان رایج است میتونه که سبب چاقی و دیابت شوه، مرض قند یا مرض شکر بالا میبره احتمالش. همچنین نوشیدن چای داغ در دمای بسیار بالا ممکن است که به میری و حتی معده آسیب برسانه و خطر ابتلا به سرطان میری و جهاز هاضمه را افزایش بده. نمیدونم وقت است که دعوت میانه
وقت تمام علی جناتی. بله مطلب خیلی مفید عالی.
خواهش میکنم. ممنون و انشالله که دوستان عزیز ما در هر جای هستن با هم هستن از نوشیدن چای لذت ببرن و همچنین سلامت باشن
انشالله. تشکر از شما. خب دوستان عزیز، ساعت 7:51 دقیقه ایران، 8:51 دقیقه افغانستان است. امروز 23 ذی‌قعده روز زیارتی مخصوص امام رضا علیه السلام است. یکی از شنوانده های ما یک پیامک روان کرده، رضا جان از کابل گفته: یا امام رضا، با دل پر از عشق به سویت می آیم تا در حرم پاکت آرامش یابم. توسلم به تو ای زامن آهو، نور و امید و معنویت را در قلبم روشن می کند. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا.
تو دلی مستم یک کلاق روسی هوایی شده بله با بوس امام رضا. اما هی فکر میکنه اون دو جای کفتر هست، آخه من کجا برم؟ یک کلاق روسی من که توی سیاهی ها از همه روسی ها ترم، میونه اون کبوتر ها با چه روی ببرم؟ من که توی سیاهی ها از همه روسی ها ترم، میونه اون کبوتر ها با چه روی ببرم؟ دلش میگفتمون که یه ها صدایی گفت تو نترس و راهی شو، به سیاهی فکر نکن تو یه زاری برا. من که توی سیاهی ها از همه
لحظات پایانی برنامه کافه صبح هست. این هفته با شما عزیزان از یک روز کاری خوب صحبت کردم، شما هم صحبت های خوبی داشتن، هم با پیامک هم تلفن هایتان، صحبت های کارشناس برنامه هم خیلی عالی بود. و ما هفته آینده و شنبه چی خواهیم گفت؟ فردا پنجشنبه گلچین برنامه کافه صبح دارم و شنبه از سرشته و برنامه ریزی هفته آینده صحبت میکنیم. و سوال شنبه ما از شما عزیزان این خواهد بود که آدم با برنامه به نظر شما کیست؟ تا شنبه و کافه دیگر و سلامی دیگر، بدرود.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
مرا به بزم غزل های عاشقانه ببر، به یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا به قصه شب های جاودانه ببر.
ایران صدا
در ایران صدا، پخش زنده نشرات رادیو دری.
سادیا گرب کنات سیل
غنچه ها و گل های زندگی اطفال قند و شیرین زبان هستند، نازنین هایی که سرزندگی و نشاط خانه ها از حضور آنهاست. شاپرک را تقدیم این عزیزان می کنیم.
ای خدای خوب و مهربان، ای خالق این جهان، با نام تو آغاز میکنیم برنامه امروز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما که مثل گلهای بهاری مقبول هستین. سلام به شما که مهربان و خوشرو هستین. سلام دخترا و بچه های قند. حالا احوالتان چطور است؟ الهی که شاد و خوشحال باشین، الهی که سالم و صحتمند باشین. یادتان باشه که بسیار دوستتان داریم و شما جزء بهترین دوستای ما هستین. قندلکا، این برنامه شاپرک با حضور شما میشه بهترین برنامه دنیا. میدونین چرا؟ خب چون شما جز بهترینا و مقبولترینا و نازنینترینای دنیا هستیم. پس عزیزای خاله، با برنامه خودتان شاپرک حتما حتما پیامک بزنید. این شماره پیامک گیر ماست: 2-0-9-3-7-9-4-7-1-7-1-4-4. راستی این شماره با واتساپ وصل است.
شاپرک؟
بله، برنامه خودتان شاپرک میشنوید. دوستی قنده، میخواییم یک چیزی برتان بگویم. برای ما آدم ها بعضی روزا بسیار خاص و مهم است. امروز هم یکی از همون روزای خاص برای مسلمانان است. امروز نازنینا روز زیارتی امام رضا علیه السلام است و بنابر روایتی برابر است با سال روز شهادت ایشان. قندولکا، مردمی که مشتاق زیارت امام رضا علیه السلام هستند کوشش میکنند تا جایی که برشان امکان داره خودشان امروز به حرم امام رضا علیه السلام برسانند و به این امام بزرگ سلام کنند. ما هم از طرف همه کسایی که مشتاق زیارت امام رضا علیه السلام هستن میگیم السلام علیک یا علی ابن موسی رضا المرتضی.
خانه خورشید در خراسان است، آسمان آن نور باران است، شهر مشهد هست خانه امید، هر که رفت و دید با دلش فهمید.
Thank you.
دوسته گلم، الهی هر جا هستی سالم باشین. در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده بخش نمایشی برنامه شاپرک باشین.
بسیار خوب بیبی جان. بله، من خو کار خاص ندارم. آها، درست است، درست است. خیمه منتظر شما هستم. آه، بخیر باشین، بخیر باشین. با من خدا.
مادر، بیبی جان بود؟
آه جان مادر، بیبی جانت بود.
میای اینجا؟
بله جان مادر، میای اینجا.
وای چه عالی، خیمه برم کتاب قصه ما بیارم.
ای، کتاب قصه از چه خاطر مریم؟
بیبی جان برام گفته بود وقتی آمدم خانتان برات قصه میخوانم.
آله نه دختر گلم، آله نمیشه.
چرا؟
دختر گلم، ما و بیبی جانت رفتنیستیم.
کجا میرین؟
اگه خدا قبول کنه میخوایم بریم زیارت امام رضا.
خب نمیشه جمعه برین؟
نه جان مادر، روزش همین امروز است.
ولی بیبی جانم همیشه جمعه میره هرم.
بله ایره میدانم دختر گلم، امروز جمعه نیست اما یک روز خاص است.
چه روزی؟
امروز روز زیارتی امام رضا علیه السلام است دختر گلم. امروز زیارت امام رضا علیه السلام خیلی ثواب داره و مردم از جایای دور و نزدیک به حرم امام رضا میاین.
ای چه جالب، روز زیارتی امام رضا، من نمیدانستم.
مریم جان، روزای خاص است که زیارت امام رضا علیه السلام ثواب زیادی داره.
خب مثلا چه روزایی؟
روز ولادت امام رضا علیه السلام، روز شهادت ایشان و همینطور چهارشنبه های هر هفته روز زیارتی امام رضا علیه السلام است. اما امروز روز مخصوص و ویژه برای زیارت ایشان است جان مادر، چون بنابر روایت امروز روز شهادت ایشان است.
خیلی تا بی بی جان میایه من برم کالایمه بپوشم.
خودت هم میای جان مادر؟
اگه اجازه تان باشه.
کارخانگی تا نوشته کدی دخترم؟
بله کلش نوشته کدم.
خیلی تیز شو تیار شو که بی بی جان تنالی میایه.
بچش مادر جان، من هم تیار هستم تا که بیبی جان بیایه.
بسیار خوب جان مادر.
مادر جان، من هر وقت نام حرم امام رضا میایه یاد اون روزی میفتم که گم شدم.
بی جان مادر، هنوز یادت هست؟
بله، اما من هیچ نترسیدم چون خادمای حرم بسیار با مهربانی کدم گپ زدن.
بله درست است جان مادر، خادمای حرم امام رضا علیه السلام آدمای مهربانی هستن. میگم مریم جان، یادت میای اولین خاطرت از حرم امام رضا چی بوده؟
یعنی اولین باری که حرم آمدم؟
بله.
خب راستش نه، به خاطری که من از خورترکی حرم میامدم.
آها ایرم راست میگی دخترم.
البته مادر جان، بعضی لحظه ها رو همیشه بیاد دارم، مثل اون سالی که شب قد کلگی ما حرم آمده.
آها راست میگی، یادش بخیر دخترم.
یا وقتی کلگی ما کدکاکای ما به زیارت آمدیم.
چه خاطره هایی در ذهنت مانده مریم؟
یک بارم کده احمد جانم قبل از اذان صبح حرم آمدم و زیارت کده.
بله
یادم از هوام سرد بود.
خیلی خاطره زیاد داری بچیم.
بله، خصوصا خاطره جشن تکلیفم که از طرف مکتبم در حرم گرفته شد.
چه خوب که قه خاطره های شیرین از حرم امام رضا داری، آفرین.
مادر شما هم خاطره دارین؟ بهترینش کدام خاطره است؟
من هم خاطره از حرم آقا زیاد دارم بچیم، اما یک خاطره که هیچ وقت از ذهنم پاک نمیشه خاطره اولین زیارتم است.
میشه تا بیبی جان میایه برام نقل کنین؟
آ جان مادر چرا نه؟ نمیفهمم که چی شد پدرم به مادرم خبر داد که تیکت مشهد گرفته. تا روزی که میخواستیم بیاییم از خوشی نشه و داشتم و نیروز هیچ در کالای خود جای نمیشدم. روز سفرم نمیدانستم که چی کنم. وقتی رسیدیم به مشهد مرا خواب برده بوده، اما صبح فهمیدم که رسیدیم. پدرم یک مسافرخانه گرفته بود. صبح وقت هوا ملایم بود. روزای بهاری بود. از مسافرخانه که برآمدیم کمی پیشتر رفتیم. نزدیک سرک اصلی به طرف راست پیچیدیم و ما از دور گنبد آقای مامرضا را دیدم. اونجا از خوشی اشک به چشمم آمد.
وای مادر جان، عجب صحنه رویایی بوده.
بله جان مادر، مردم از هر طرف می آمدن و می رفتن. دستم در دست مادر جانم بود، همو ترکت میکدیم. اما جز حرم آقا ما چیز دیگه ای رو نمی دیدم. هیچ وقت خاطر او روز از یادم نمی ره. صحن سقاخانه رفتیم، از اونجا آو خوردیم. کبوترای حرم هم هر طرف پرواز میکدن، ایسو میرفتن اوسو میرفتن. هی یادش بخیر، پدرم خدا بیامرز دانه آورد. ما چوم از کجا؟ باز من به پرنده ها دانه پاش دادم. زیر تاق طلایی حرم در صحن سقاخانه پدرم و مادرم نماز خواندن. وقتی که پس می آمدیم به طرف مسافرخانه، صدای مداحی های حرم مامرضا از بعضی از دوکانا به گوش می آمد. بوی عطر حرم پیچیده بود. یادش بخیر جان مادر.
چه خاطره زیبایی بود مادر جان.
آها اینه، یم از آمدن بی بی جانت. برو بچیم دروازه رو باز کن.
بریم که امروزم بر ما خاطره شود.
بریم بچیم.
دوسته عزیزم، بخش نمایشی برنامه شاپرکم تقدیم شما شد. امیدوارم که خوشتون آمده باشه.
امام رضای عزیزم، میدونم که خدای مهربان از ما خواسته است که به همه قولها و قرارهایمان عمل کنیم. امام رضای عزیزم، میدونم که خدا آدمهای بدقول را دوست ندارد. امام رضا عزیزم، من به شما قول می دهم که همیشه به قولهایم عمل کنم و چون عمل کردن به قولها کار سختی است، همیشه اول خوب فکر می کنم بعد قول به دیگران می دهم که بتوانم انجامش دهم تا بد قول نشوم و خدا از من راضی باشد.
تشکر میکنیم از این دوست خوبمان و متن قشنگی که بر ما خواند. و اما نازنینا، در این لحظه من یک پیامک میخوانم. پیامک امروز از طرف محبوبه جان است، از مهاجرین ساکن مشهد، که گفته سلام خاله جان، سلام شنوندای قند. من همراه مادرم و گایم همراه خوار کلانم به حرم امام رضا علیه السلام میرم. اونجا بر کلگی زیاد دعا میکنم. محبوبه جان آفرین به تو، چه دل مهربانی داری قندکم، انشالله که دعاهایت مستجاب باشه. تشکر به خاطر پیامک که بر ما روان کردی.
شاپرک
نازنینا، با پایان برنامه امروز شاپرک رسیدیم. از همه شما تشکری میکنیم که در کنار ما بودید. موفق باشید تا فردا و یک سلام دیگه. خدای خوب یار و نگهدارتان.
انشالله که همواره سلامت و تندرست باشید. ضربان عنوان برنامه است که در حوزه سلامت و بیماری ها، علل، راه های درمان و مطالب سودمند صحی می پردازد. دعوت می کنم با این برنامه همراه شوید.
ضربان
نبض سلامتی را احساس کنیم.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای خداوند عزیز و سبحان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس امیدوار استم جانتان جور صحتتان سالم باشد. امروز می‌خواهیم در رابطه با یکی از شایع‌ترین مشکلات و شکایات طبی مربوط به ارگان و عضو کلیه یا گرده ها با شما صحبت بکنیم. مشکلی که یکی از عمده‌ترین دلایل مراجعه به دکتران معالج و کلینیک ها و شفاخانه ها می باشد. این مریضی عبارت است از سنگ کلیه یا گرده. امروز در خدمت دکتر معالج محترم دکتر صاحب حسین کرمی، جراح و متخصص اورولوژی یا سیستم ادراری و کلیه ها و فلوشیپ اندو یورولوژی هستیم تا در مورد علت ها و فاکتورهای زمینه ساز سنگ های گرده ها، راه های وقایه و پیشگیری، روش های مراقبت از بیماران و رفع این مشکل، تشخیص و معالجه و درمان این بیماری با کارشناس گرامی صحبت بکنیم. امید است که با توجه به امی شیوع این مشکل که بسیار وقتا هم متاسفانه پنهان و بدون علامت است ما را همراهی بکنیم و در این زمینه معلومات لازمه به دست بیاریم. قبل شروع بس آدرس های ما را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان، شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب.
به نام خدا، بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه رادیو عرض سلام و ادب دارم.
تشکر و سپاس از این که لطف کردین و وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب، همونطور که در مقدمه اعلام کردیم، امروز می‌خواهیم در مورد سنگ‌های کلیه یا گرده‌ها صحبت بکنیم. اگر در ابتدا در مورد علت‌ها و فاکتورهای زمینه‌ساز این مشکل که سنگ در گرده ها تشکیل میشه توضیحات بفرمایین بسیار ممنون میشیم، چون میدانین که یکی از شایع‌ترین علت ها و دلایل مراجعه بیماران به کلینیک ها و معاینه خانه های دکتران اورولوژی اینمی میباشه.
دقیقا همینطوری هست. یکی از مواردی که خیلی شایع هست در کلینیک های اورولوژی و مطب های اورولوژی که بیماران مراجعه میکنن، افرادی هستن که مبتلا به سنگ سازی هستند. البته ما این افراد رو به دو گروه اکتیو استون فورمر، یعنی اونایی که سنگ ساز فعال هستند، کلیه هاشون سنگ سازه و پشت اینها یه لله های زمینه ای وجود داره، یک طیف اینها هستن، نه یک طیف هم کسانی هستن که شاید به هم مواردی که در رابطه با علل تشکیل سنگ کلیه الان من عرض میکنم شاید این علل رو رعایت نمی کنن و اینها با گذر زمان مبتلا به سنگ سازی میشن. از نظر خوبه که از نظر آماری یا اشاره فقط بکنم، 3% مردم ایران سنگ سازن و این آمار بسیار بالاییه. در سطح دنیا ما جز کشورهایی هستیم که شیوع سنگ سازی در این اون کشور بالا هستش. شاید سوال خیلی از افرادم باشه که آیا مرد و زن مثلا فرقی میکنه؟ در دهه های یعنی از 30 سال به بالا شیوع سنگ سازی در مردان و زنان برابر هستش. ما اصولا بخوایم بگیم اینجا جنس خیلی ارجحیت نداره، ولی که بعضی از مطالعات نشون میده که شیوع سنگسازی در مردها بیشتر از خانمها هستش.
بله.
و اما سوالی که ممکنه در ذهن خیلی از شنوندگان عزیز برنامه که دارن برنامه رو گوش میکنن در اقصا نقاط این باشه که چرا سنگ؟ چرا کلیه های ما سنگ تشکیل میده؟ من بخوام به اینها اشاره مختصری داشته باشم و دوستان عزیز باید دقت بکنن. با رعایت این موارد که ما به عنوان علت داریم به اینها اشاره میکنیم، ما این علت ها رو خوب بشناسیم، میتونیم خیلی با رعایت کردن همین علل سنگسازی از بروز سنگسازی در خودمون جلوگیری میکنیم.
بله.
یکی از مواردی که باعث تسریع در سنگسازی میشه کم مصرف کردن آبه. بعضیا با آب خیلی رابطه خوبی ندارن و از مشخصات این افراد اینه که همیشه ادرارشون زرد و غلیظه. اینا این خب ادرار زرد و غلیظ یعنی که ادرار اشباع شده هست از اگزالات، از کلسیوم و از مواد آسیدوریک و چیزهای دیگه که سنگسازی رو تسریع میکنه. پس ما باید ترجیحاً معیار ساده‌ای به شنوندگان عزیز برنامه عرض میکنم، ترشحات کلیوی ما کمون بهش میگیم ادرار، هر چقدر رنگ به رنگ آب باشه، زرد و غلیظ نباشه، ما در معرض کم سنگسازی هستیم. و برعکس، هر چقدر ترشحات کلیه های ما زرد و غلیظ باشه، یعنی این که ما در شانس بروز سنگسازی در ما بیشتر هست.
بله.
دومین مسئله کم تحرکیه. بیماری سنگ کلیه امروزه بیماری پشت میز نشینیه، برخلاف بعضی خیلی از بیماری ها که در کشورهای عقب مانده ایجاد میشه، که سنگ کلیه ما رو کشورهای صنعتی بیشتر میگن، اونایی که پشت میز نشینی زیاده، تحرکات کمه، افرادی که خیلی چاق هستن، مستظر هستید، خب اینا چاقی به دنبال عدم تحرک، اغلب چاقی که مخصوصا مگر اینکه حالا تیروئید یا اختلالات متابولیک داشته باشیم که اون بحثش شده است، ولی کم تحرکی پشت شاقی هم هست. من این دوتا قضیه رو تسریع میکنم برای سنگ سازی.
بله.
از موارد دیگه عادتهای بد ماها هست. ببینید من میگم اینا رو بدونیم ما میتونیم جلو سنگ سازی رو بگیریم، همینه. بعضی عادت دارن تا سر سفره که میشینن دنبال نمک دونه، اصلا نمیدونی غذا نمک داره نداره، طعم شوره نیست، آیا نیازی به مصرف نمک هست یا نه، میرن دنبال نمکدون و بدون غذا رو تست بکنن نمک بیش از حد وقتی که رو غذا ریخته میشه پشتش کلسیوم هم میکشه و سنگسازی رو در کلیه ها تسریع میکنه. از عوامل دیگر سنگسازی وجود بیماری های مادرزادیه. به عنوان مثال ما کسانی رو داریم که مثانهاشون عصبیه، مثانه خوب پمپاژ نمیکنه، ادرار پشت مثانه باقی میمونه، به هر علتی ادرار که بمونه تو مثانه رسوب میده و تشکیل سنگ رو تسریع میکنه.
بله.
یا اگر در کلیه های ما در مسیر لوله حالب هر کجا تنگی وجود داشته باشه، این تنگی باعث میشه که ادرار از اونجا خوب تخلیه نمیکنه و در نتیجه جمع میشه و رسوب میکنه، اشباع میشه و باعث تسریع سنگ سازی میشه. از عوامل دیگر سنگسازی آب و هوای گرم و مرطوبه. تحقیقات نشون میده سنگسازی در فصلهای تابستان بیشتره نسبت به فصلهای دیگه و در مناطقی از جغرافیایی که آب و هوای گرم و مرطوب دارن و تعریق در اونجا بیشتر هست، آب بدن بیشتر از بین میره، در نتیجه سنگسازی در اینها بیشتر هستش.
بله.
از موارد دیگه عادت غذایی عرض کردم، بعضیا تو فرهنگ های منطقه‌ای شهرامون ممکنه فرق داشته باشه، بعضیا خیلی بیش از حد پروتئین میخورن، بیش از حد، یا مثلا بعضیا بیش از حد سر خودی کلسیم مصرف میکنن، همینطوری گرفته از داروخونه کلسیم، خب این کلسیم اضافه میاد رسوب میکنه تو غذاهایی که خیلی پر پروتئین هستن، اینا هم کلسیمشون اضافه میکنه و تسریع سنگسازی میشه. از عوامل دیگر سنگسازی عفونت های ادراری عود کننده و درمان نشده، مخصوصا با نوعی از عفونت های ادراری که ناشی از پروتئوس هست و این آنزیمی به نام اورئاز داره، ادرار قلیایی میکنه و باعث تسریع در سنگسازی میشه. البته در اینجا نوع سنگسازی سنگهای استراویت و سنگهای افونی هستن، شاخ گوزنی هستن.
بله.
از عوامل دیگری که به اصطلاح سنگسازی رو در سیستم کلیه ها و مجاری ادراری تسریع میکنه، مصرف بعضی از داروها هستش. البته داروها خیلی برجسته نیستن، مستظر هستید، ولی در مثلا اطفال ممکنه یک سری دیورتیک هایی هست. خیلی البته اینا سنگ های نادریه، من در جهت اشاره وار خدمت شما عرض میکنم. از موارد دیگر سنگسازی نقش ارث هستش، مستظر هستید. هر بچه‌ای که در سنین پایین سنگسازی پیدا میکنه و اون کسانی که مبتلا به سنگسازی های عود کننده هستن، اینا رو ما یه علامت سوال میذاریم و پشتش باید علل زمینه ای رو باید بررسی بکنیم که اینها اغلب بیماری های زمینه ای دارن. در رأسشون یه بیماری به نام رنال توبولار آسیدوزیس نوع یک که این سنگسازی رو تسریع میکنه. از عوامل دیگر سنگسازی نشت کلسیومه. از کلیه های نفرات دفع کلسیوم ادرار 24 ساعتشون زیاده به علتهای مختلف. اونهایی که اگزالاتشون زیاد دفع میشه، مثلا اینهایی که عملهای چاقی انجام میدن و یا بیماریهای به عنوان مثال پاراتیروئیدشون فعاله، اینها کلسیوم خونشون خیلی میره بالا و عوامل زمینه‌ای که باعث تسریع سنگسازی میشه. کم بودن در بدن ما در ادرار یک سری موادی هستی که ما به اینها میگیم مهار کننده. اینا مثل دو تا قطب همنام که هم دیگر رو دفع میکنن، اینا رو میان روی اجزای تشکیل دهنده سنگ رو کاور میکنن، پوشش میکنن. اینها به نام سیترات در رأسشون سیتراته. اینا وقتی که اینا میخوان به هم دیگه بچسبن از هم دور میشن. خب در کسانی که هایپوسیتراتوریا دارن، یعنی ادرار در 24 ساعت در سیترات در ادرار کمه، اینا از عواملی هستن که مبتلا به سنگسازی میشن. و شاید به قسمت های دیگر بحث اگر برسیم، من تیربار این عناوین رو عرض کردم. خیلی
بسیار تشکر دکتر سب کرمی از توضیحات و صحبت های بسیار ارزشمند و تفصیلی شما در مورد علت ها و فاکتورهای زمینه ساز برای سنگ های کلیه، که واقعا این موارد هم قابل بررسی است و هم قابل کنترل و مراقبت، که براحتی میتوان از خطر سنگسازی در گرده های کلیه ها دوری کرد و نجات پیدا کرد. خب دکتر صاحب، یک استراحت کوتاه میکنیم، سری به اتاق فرمان میزنیم و بخشی را که آماده ساختن با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه زهربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
خب سلام خدمت شنوندگان عزیز، من دکتر رضا ولی‌پور هستم، متخصص اورولوژی و فلوشیپ فوق تخصصی اندویورولوژی و عضو هیئت علمی دانشگاه. امروز مبحثی رو که میخوایم در خدمتتون باشیم سنگهای ادراری هستش. سنگهای ادراری بیشتر در ناحیه کلیه تشکیل میشن و بعدش اگر خیلی کوچیک باشن به مرور زمان ممکنه این سنگها وارد حالب بشن. حالب لوله‌ایه که کلیه رو به مثانه اتصال میده و باعث درد بسیار بسیار شدیدی در ناحیه پهلو بشن که حتی مریض رو وادار بکنه که به اورژانس مراجعه کنه. و در این حین هست که ما از بیمار خواهیم خواست که برای ما سونوگرافی انجام بده و خدمتتون عرض کنم که تا اینکه اندازه اون مشخص بشه و با یه سری داروها و مصرف مایعات فراوان ممکنه که کمک بکنیم به دفع سنگ. بعضی وقتها سنگ‌های حالب دفع نمیشن و ما مجبور هستیم سنگ‌شکنی‌های برون اندامی یا درون اندامی انجام بدیم برای بیمار. عامل اصلی ایجاد سنگ‌های کلیه کمبود مصرف مایعات یا کمبود مایعات مزمن بدن هستش و یکی از عوامل دیگه خدمت شما عرض کنم مصرف زیاد از حد نمک و یا بعضی از مواد خاص هست مثل مصرف بیش از اندازه شکلات، قهوه، نسکافه، بعضی موادی که ابزالاتشون خیلی زیاد هست و یا حتی بعضی مواقع ممکنه بیمار در اثر بیماری هایی که خودش داره باعث ایجاد سنگ کلیه بشه که این موارد بعد سر فرصت بعد از دفع سنگ بررسی بشه. فقط نکته مهم اینه که بعضی از موارد بیماران ما خیلی درد خیلی شدیدی در پهلوهاشون ندارن و ممکنه که با یک درد مبهم در ناحیه پهلو مراجعه کنن به ما و در سونوگرافی ما متوجه وجود سنگ در کلیه این افراد بشیم. در نتیجه من توصیه میکنم که هر شخصی بالای 20 سال هر 6 ماه یک سونوگرافی از کلیه هاش انجام بده که مطمئن بشه در کلیه ها هیچ سنگی وجود نداره، چون بعضی وقتا اتفاق میفته که سنگ ها به اندازه های خیلی بزرگی هم میرسن بدون اینکه حتی سنگ متوجه حتی درد سنگ کلیه شخص بشه. در نتیجه ما توصیه‌مون اینه که هر 6 ماه هر فرد بالای 20 سال سونوگرافی کلیه ها رو انجام بده.
شنوندگان عزیز، بسیار تشکر از همراهیتان با برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صیب رضا ولیپور، در قسمت اول برنامه که در زمینه سنگهای کلیوی یا گرده ها صحبت آغاز کردیم، دکتر معالج جناب آقای دکتر حسین کرمی، جراح و متخصص اورولوژی یا دستگاه کلیه ها و ادراری، در رابطه با علل و فاکتورهای زمینه ساز سنگ سازی در کلیه ها صحبت کردند و گفتند که در رأس این علل مصرف کم آب در میان مردم است. کسایی که در طول شبانه روز آب کم میخورن و ممکنه که اصلا توجه نداشته باشن، اینا دوچار و مصابی به بیماری میتونه بشن. بی تحرکی و فعالیت مناسب نداشتن، مصرف زیاد نمک، مصرف زیاد و بیرویه پروتئین ها، مصرف بسیار زیاد لبنیات، مشکلات ساختمانی و مادرزادی در سیستم ادراری مثل تنگی لوله حالب یا تغییرات ساختمانی در گرده ها و ای که در فصل گرما و تابستان این مشکل زیاد میشه، عفونت های مکرر و اوت کننده که سیستم ادراری عفونت بکنه و معالجه نشوه، مصرف بعضی دوا البته به میزان کم، اینا کلشان میتونن علل و عوامل و فاکتورهای زمینه ساز باشن. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صیب، حالا در مورد انواع و اقسام سنگهای مختلفی که ممکنه در گرده ها یا کلیه های انسان تشکیل شوه معلومات بتین که ما چند نوع سنگ از نظر ماهیت و جنس سنگ داریم.
بله، به حضورتون عرض کنم ما در سنگ ها انواع مختلفی دارن در کلیه ها و مجاری که تشکیل میشن. شایع ترین سنگ ها 70-75% سنگ های اوکزالات کلسیوم هست.
بله،
شایع ترین سنگ هامون این همین سنگ ها هستش. بعد سنگ های آسیدوریکی هستن، سنگ های عفونی هستن، شاخ گوزنی استراوید و سنگ های سیستینی. این سنگ هایی هستن که میتونه در کلیه های ما تشکیل میشه. و اما سوال اینه که ممکنه مطرح بشه این سنگ ها رو ما چطوری تشخیص میدیم؟ موقعی تشخیص میدیم این سنگ ها رو در میاریم به روش های مختلف که خدمت شما عرض خواهم کرد، به آزمایشگاه میفرستیم و آزمایشگاه برای ما مشخص میکنه که اجزای تشکیل دهنده این سنگ چی هست و ما بر اساس اون مریض رو پیگیری میکنیم.
بله بسیار خوب. حالا دکتر صاحب، ما از کجا متوجه شویم که در گرده ها یا کلیه های ما سنگ است؟ علائم و نشانه های وجود سنگ در کلیه ها چیست؟
این خیلی مهمه. نشانه شناسی در بیماری ها بسیار مهم است، به خاطر اینکه ما اگر خیلی از بیماری ها حتی سرطان هایی که خیلی مهلک هستن اینها را هم به موقع ما تشخیص بدیم، چطوری تشخیص میدیم؟ نشان شناس خوبی باشیم. این علامت ها و نشان ها رو ببینیم، سریع میتونیم درمان بکنیم و شخص حیات و زندگی طبیعی خودش رو داشته باشه.
بله.
در مورد سنگ های کلیه میخوام خدمت شما عرض بکنم، یکی از علامت های وجود سنگ کلیه درد کلیک کلیوی است. این درد دردیه که شدیدترین درد در عالم پزشکی است. فرد مثلا تو مسافرت خوابیده یا هر کجا که هست، به صورت ناگهانی یه درد موجی میاد سراغش. این میتونه البته یکی از علائم باشه. این درد تو هم با تهوع، استفراغ، بیقراری، رنگ پریدگی، فرد خم میشه، راست میشه، دنبال هر موقعیتی قرار میگیره که این درد ولش بکنه، ولش نمیکنه. این درد پس میتونه، حتی من اینو کتابای ما نوشته که از درد زایمان در خانم‌ها شدیدتره، من اینا رو از خیلی از خانم‌هایی که مبتلا به سنگسازی هستن و این درد رو تجربه میکنه، من پرسیدم، میگم اون درد زایمان شدیدتر، میگن اصلا قابل مقایسه نیست، این درد اونقدر شدیده. این چرا ایجاد میشه؟ به علت حرکت یک سنگ و گیر افتادن اون در لوله حالب، باعث میشه که حالب بسته میشه، سیستم کلیه ها گشاد میشه، فشار وارد میاره، ایسکمی ایجاد میکنه، درد شروع میشه. پس یه تابلو میتونه این باشه.
بله.
یه تابلو دیگه ممکنه ما گهگاهی پهلوامون درد بکنه، یعنی نه رو با جدی بگیریم، گهگاهی پهلوامون درد بگیره. ما بهتره که توی مواقع این، البته همیشه علل سنگ کلیه و بیمار و منشأ کلیوی نداره، ما بهتره که توی مواقع اگر دردهای پهلو داشتیم، اغلب علت اینا اسپاسم گرفتگی ممکنه مال ستون فقرات و اینا باشه، ولی ممکنه اسم مال کلیه هم باشه. این با یه سونوگرافی ساده مشخص میشه. پس دردهای کرس شنگاهی کلیه پهلوها میتونه نشان از سنگ کلیه باشه. یکی از علائم و نشانهای سنگ کلیه میتونه عفونت‌های ادراری که جواب به درمان نمیدن. فرد مثلا عفونت ادراری داره، هی ما به این آنتی بیوتیک میدیم، استفاده می قطع میکنه، بلافاصله عفونت میگیره.
بله.
از موارد دیگه که ممکنه علائم و نشانه سنگ رو در ما به اصطلاح آلارم نشون بده، وجود خون در ادراره. کسی که خون در ادرار داره ممکنه علتهای مختلفی داشته باشه، از جمله علتش وجود سنگ در سیستم ادراری باشه. یکی از علائم های دیگه سنگ کلیه ممکنه سنگ دو طرفه تو کلیه، میبینیم اینها رو، نادره ولی باید دقت بکنیم. مثلا فرد به هر علتی چکاب میکنه، میاد تو چکاب میبینه که یه سنگ خیلی بزرگی، که اینها قاتل کلیان، سنگ های شاخ گوزنی قاتل کلیان، یعنی این سنگ ها آروم 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 کلیه های ما رو از کار میندازه، ما هم هیچی متوجه نمیشیم. یه دفعه احساس میکنیم ضعف داریم، خستگی داریم، دهنمون بی اشتها شدیم، بوی دهنمون بوی اوره میده، میریم یه کراتینه میبینیم، میده هر دوتا کلیه همون خوابیده، از بین رفته، ولی این سنگ 4 سال 5 سال 6 سال طول میکشه که کلیه ها رو از بین میبره. یعنی میخوام بگم که نارسایی کلیه ممکنه یکی از علائم سنگ کلیه خودش رو با این علائم نشون بده، و خیلی از مواقع نه، یکی از کلیه های فرد خراب میشه، از بین میره، تو چکاپ مشخص میشه. من میخوام بگم که بی علامتی هم یکی از علامت های سنگ کلیه است. نتیجه چکاپ رو فراموش نکنیم.
دکتر صاحب، دردهای سنگ کلیه هم دردهای متناوب هستن، یعنی میگیره اعلام میکنه، یک سر نیست، پشت سرم یک سر نیست، درست است؟ کم و زیاد میشه، اعلام میکنه، دوباره شروع میشه، اینطور یک درد است.
دردهای یک سر نیست، دردهای کلیکی وقتی که احشای توخالی انسداد پیدا بکنن، مثل روده، مثل کیسه صفرا، مثل کلیه ها، این دردهای کلیکی میادن. این درست برعکس درد پریتونیت تورم سفاق هست که در اینجا تفرد اصلا تکون نمیخوره. اینجا ولی مریض هی متحرکه که دردش آروم بگیره.
خب آقای دکتر، بسیار تشکر از توضیحات شما، عذرخواهی میکنیم، حرف شما را قطع کردیم. جلسه بعد انشاءالله در خدمتتان خواهیم بود. با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
از دارو چه میدانید؟ برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا. خیلی وقتها ممکن هستش که صحبت بکنیم و تو صحبتامون راجع به بیماری‌های مختلفمون با همدیگه تعامل داشته باشیم و راجع به بیماری‌هامون صحبت بکنیم. خیلی وقتها هم از این بیماری‌ها گلایه داریم. از جمله گلایه‌هایی که شاید خیلی مطرح میشه، تقریبا از سنین 30-40 به بالا، بالا بودن کلسترول خونه و خیلی‌ها گله‌مندن از اینکه کلسترولشون بالاست یا چربی خونشون بالاست. خب این کلسترول چیه؟ به زبان خیلی ساده، کلسترول چربی هست که در خون ما وجود داره. دو نوع هستش و به نوعی که شناخته میشه در بین مردم، کلسترول مفید و کلسترول مضر شناخته میشه که LDL و HDL در واقع ما اون رو توی آزمایشامون میبینیم. در واقع کلسترول یه ماده ای از جنس چربی و مومی شکل که در تمام سلول‌های بدن به طور طبیعی وجود داره. نه تنها در تمام سلول‌های بدن به طور طبیعی وجود داره، بلکه اصلا برای ادامه زندگی ما یه ماده حیاتی و ضروریه، چون باعث میشه که دیوارهای سلولی ساخته بشن، باعث ساخت بسیاری از هورمون‌های استروئیدی هستش که اون هورمون‌های استروئیدی نقش بسیار مهمی در بدن ما دارند، پیشساز اسیدهای صفراوی هست که برای هضم چربی ها ضروریه. پس کلسترول به خودی خود ماده مضری نیست، اما رسوب همین ماده حیاتی در جدار سرخرگ‌ها و تشکیل پلاک‌های خاصی که اونجا ایجاد می‌کنه باعث تنگ شدن رگ میشه. اگر رسوب کلسترول در جدار عروق کرونری باشه، یعنی عروقی که دارن قلبو تغذیه می‌کنند، اون وقت باعث آنژین قلبی و بسیاری از بیماری‌های قلبی عروقی میشه. یه مقدار خیلی زیادی کلسترول در بدن ما به خودی خود ساخته میشه. کبد این کار رو به عهده داره و کلسترول رو میسازه، ولی بقیهش رو با مصرف غذاهای پرچرب و پرکلسترول ما وارد بدنمون میکنیم. بنابراین اگر چربی خون ما بالا هست، آنچه رو که در بدن ساخته میشه که ما نمیتونیم بهش دست بزنیم، باید آنچه رو که از بیرون وارد بدنمون میکنیم کنترل بکنیم. این قدم اوله، یعنی شما بدون داروها به آنچه که در بدنتون ساخته میشه، کلسترول ها، نمیتونید دست بزنید که اون داروها باید تحت نظر پزشک بهتون داده بشه. اما اگر کلسترولتون در اندازه‌ای بالا نیست که نیاز به مصرف دارو داشته باشید، شما با دو کار میتونید کلسترول رو در بدنتون کنترل کنید. بعضی از گیاها مثل شوید میتونن به کاهش کلسترول کمک کنن. پس مصرف اونها رو اگر به زندگیمون اضافه بکنیم، میتونیم در کاهش کلسترول خونمون نقش داشته باشیم. اگر با تغییر رفتارمون، یعنی هم تغییر رفتارمون در تغذیه و هم در حرکت، نتونیم کلسترول رو پایین بیاریم، اون وقت نوبت داروهاست که انواع مختلفشون با توجه به نظر پزشک برای ما تجویز میشن و ما میبایستی که اونها رو مصرف کنیم تا کلسترول خون پایین بیاد.
خب از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و خدا حافظ و ناصرتان. پارس تودی .ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad.
افتخار داریم که با نشرات رادیو دری با شما عزیزان شنونده باشیم. همراهیتان را عرض می‌نهیم و دعوت می‌کنیم که در ادامه هم با ما همراه باشید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبی چون؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشید.
همین بار تشید ببرید، مطمئن ببید چه ما را خوش گذاره. شمال خل آب و هوای خوبی دارن، کوهای بلند، جنگلای سرسبز، دریا دارن.
سیرم
چی میدونم مثل سفر خوشحال آقا بیه شهر ما چی دانگوشتم خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
به
بسم الله الرحمن الرحیم و با نام و یاد خدا و سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، امیدواریم تا این لحظه اوقات خوب و خوشی را گذرانده باشید. از این هفته در مجموعه ایران گشت و معرفی باغ‌های ایرانی می‌پردازیم. باغ ایرانی همواره موضوع جذابی برای بررسی از زوایای گوناگون ظاهری و معنایی بوده است و تأثیر بسزایی در جنبه‌های مختلف هنرهای ایرانی داشته است. اهمیت این باغ‌های زیبا تا آنجاست که بنیاد آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو 9 باغ معروف ایران را در فهرست میراث فرهنگی جهانی ثبت کرده است. از شما دعوت می‌کنیم در این مجموعه برنامه با ما به گشت و گذار در باغ ایرانی بیایید. باغ فضای خرم و رنگین متشکل از آب، خاک، نور، گیاه و همچنین فناوری، ذوق و احساس انسان است که در تناسب با شرایط محیط آراسته و پیراسته شده است. بدیهی است در شکل یابی باغ، ذوق، سلیقه، مهارت، فرهنگ و تصمیم انسان نقش اساسی دارد. واژه باغ به شکل‌های بیش و کم یکسان در زبان‌های فارسی میانه یا پهلوی ساسانی، مانوی، سغدی، اوستایی، سانسکریت، خوتنی، ارمنی و آرامی و کار رفته است. این همه نشان دهنده تاثیرگذاری باغ ایرانی حتی در زمینه نام در دیگر زبان‌ها و فرهنگ هاست. نام دیگر باغ در فارسی پردیس است که در قرآن معرب آن یعنی فردوس آمده است. در دوره هخامنشیان در صده‌های 6 تا 4 قبل از میلاد واژه پایریدازا به صورت پارادیوس به زبان یونانی راه یافته و از آن زبان به معنای بهشت به زبان‌های اروپایی چون فرانسه و انگلیسی وارد شده، در زبان فارسی به شکل پردیس و در عربی به صورت فردوس باقی مانده است. ایرانیان از زمانهای گذشته توجه خاصی به طبیعت داشتند، چنان که در آیین‌های گوناگون به تکریم طبیعت می‌پرداختند. در آن عصر طبیعت و مظاهر آن سمبل کمال‌های مطلوب انسان شناخته می‌شد. نقوش مربوط به گل و گیاه در نخستین آثار کشف شده و ویژه در ظروف سفالی که ماندگارترین یادگارهای کهن مرزبوم ایران بودند، نشان دهنده تأثیر طبیعت و جلوه‌های آن بر باورها و حتی زندگی ایرانیان است. سفالینه‌های دوره ایلام در هزاره‌های 3 تا 1 پیش از میلاد نقوش گیاه، پرنده، حیوانات و آبگیر را بر خود دارند. تصاویر حیوان و انسان شکل‌های دایره و مربع و نقش‌های چون کوه، آب مواج، خورشید و ماه از رایج‌ترین مواد تصویری در هنر ایران پیش از ورود آریایی‌ها بودند. پاسداشت طبیعت نزد ایرانیان باعث می شد تا باغ را همانند جلوه‌ای از بهشت آرمانی به گونه زیبا بسازند و در ساخت آن بیشترین تأثیر را از طبیعت ایران و آموزه‌هایی که درباره آن ارائه می شد بپذیرند. این امر تا بدان اندازه تأثیر گذار بوده است که امروزه نمی توان در یک باغ ایرانی باورهای فرهنگی و طبیعت ایران را از هم تفکیک کرد. با پذیرش دین اسلام از سوی ایرانیان، جهانبینی اسلامی بر فرهنگ ایرانی تأثیر بسزایی گذاشت. در آیین اسلام طبیعت از یک سو بستر زندگی و رشد انسان خوانده می شود و سوی دیگر مجموعه مملو از نشانه ها و آیات الهی است که باد